بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دسته چهارم از آیات روایاتی که مربوط به رابطه عبودیت بین خدا و مردم است، یا بین حاکم و فرمانروا از یک سو و عامه مردم است، آیات و روایاتی است که الله سبحانه و تعالی، آیات و روایاتی است که اطاعت از فرمان روایان الهی را طریق عبادت خدا معرفی می کنند، که عبادت خدا به اطاعت از فرمان روایان الهی است. این است عبادت حقیقی خدای متعال. در قرآن کریم در سوره نوح آیات 2 و 3 خدای متعال چنین می‌فرماید که ما نوح را فرستادیم و به مردم چنین گفت: یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله. ابتدای سوره چنین است: بسم الله الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیهم عذاب الیم. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. اعبدوا الله واتقوه بعد وأطيعون، که این معناست که عبادت خدا و همین است، عبادت خدا و تقوای خدا و همین است که مرا اطاعت کنید. لذا این آیه مفسر اون دعایه دیگری هم می شود که در یک جا داریم: ان هذه امتكم امتا واحدتا و انا ربكم فاعبدون. در جای دیگر: و انا ربكم فاتقون. کون اعبدون این اتقون که متفرع بر ربوبیت الهی است، و گفته ایم که معنی ربوبیت هم معنای فرمان روایی است. رب تنها به این معنا نیست که خلق و رزق می کند. خلق و رزق که می کند یتفرع بر این خالقیت و رازقیت آمریت، یعنی حق اطاعت بار میشه برش. اینو ما در جاهای مختلفی توضیح دادیم که اصولا حق الطاعه الهی، حق الطاعه هر موجودی که بخواد به ذات حق اطاعت داشته باشه، حق الطاعه متفرع بر خلق و رزق است، که این خلق و رزق یعنی همون ایجاد ابتدایی و ایجاد استمراری. اون کسی که موجود است حق اطاعت داره، اون کسی خالق است و رازق است حق اطاعت داره. اون وقت این معنا در ربوبیت نهفته است. اون وقت میکنه انا ربکم، پس بنابراین فعبدون، انا ربکم فاتقون. در این آیه این اتقون و این اعبدونی تفسیر شده، یعنی تطبیق شده بر چی؟ و اطیعون. انا اعبد الله و اتقوه و اطیعون، که به این معنی است که این اعبد الله و این اتقوا الله در اطیعونی تبلور پیدا می کنه. بعد در آیه سوره شعرا هم این معنا خوب تکرار شده: اتقوا الله و اطیعون، اتقوا الله و اطیعون، اتقوا الله و اطیعون. که اون وقت در سوره هود و اینها هم که به جای اتقوا الله و اطیعون آمده اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، بازم همین معنا رو تأکید می کند که اعبدوا الله. و این اتقوا الله هر دو در چی؟ در اطیعونی جلوه میکند و تبلور پیدا میکند و این اصل بسیار مهمیه و یتفرغ علیه بسیاری از امور که اصلا تقوای الهی، عبادت خدا و تقوای الهی که اصل و اساس دین الهی است، این با اطاعت از فرمان روایان الهی تحقق پیدا میکنه. این اصل مهمی است هم در نظام سیاسی، به هر حال اصل بنیادینه، و هم در کل نظام فکری اسلام اصل بسیار بنیادینی است که عبادت خدا و تقوای الهی این از طریق اطاعت فرمان روای الهی تحقق پیدا میکنه. از ما گفتیم مثلا اون جریان نماز حضرت امیر در صفین، یعنی در حرکت به سمت صفین که به جای رسیدن دوران صفینه، یا همدم شاید جنگ نهروان باشه، حالا از ذهنم رفت، بلا توی که از این جنگ های حضرت که میگن حضرت نماز عصر رسید، وقت نماز عصر، حضرت به لشکر فرمودن نه حرکت کنیم، بعضی ها ایستادند و نماز خوندند، این حالی حرکت کردن حضرت و این نماز عصر نایستادن تا آفتاب غروب کرد. بعد به جایی رسیدن فرمود اینجا نماز میخوانیم که اونجا رد شمس برای حضرت شد و حضرت بعد از رد شمس نماز عصر خوندن، دوره شمس دوره غروب کرد و دوره شب شد. که حتی نماز خوندنی که اطاعت خداست و عبادت خداست، این با اطاعت از فرمان روای الهی تحقق پیدا میکنه. حتی اگر فرمان روای الهی جو گفت نماز نخون، نباید نماز خون، جوریه مثلا اون چه عبادت هست چیست، اون عبادت خدا چیه؟ در اطاعت از فرمان روای الهی است.
و در عرض اومده، بعد اون چند تا آیه که فرمودین درسته، یعنی جایگزین شده، اما توی اینجا در عرض اومده.
نه اونجا که اتقوا الله در سوره اشعرا شما اتقوا الله و اطیعون، یعنی
بله.
یعنی با اطاعت من تقوای الهی رو انجام بدید. اتقوا الله و اطیعون یعنی معنیش هست که اگر بخواهید تقوای خدا رو پیشه کنید اطاعت هم کنید. خب در سوره دیگر هم که به جای اطیعونی آمده عبد الله مالکم من الان غیره، خب اینم که جایگزین اطیعونی شده،
که عبادت همون اطاعت هست، اما تقوا همون اطاعت هست.
یعنی تقوا از چه طریقی حاصل میشه؟ از چه طریقی حاصل میشه؟ از طریق اطاعت. یعنی کسی بخواد تقوای الهی داشته باشه، باید اطاعت خود، باید اطاعت فرمان روای الهی کند، این تقوای الهی.
فهمیدین که معنای عبودیت و عبادت همان اطاعت است. این رو با همین شاهدی که فهمیدین که جایگزین خداوند رو اعتقاد کرده به جای
کلمه
عبادت، اطاعت.
حالا حرفی که داریم الان می‌زنیم که این عبادت خدا، این مطلبی که بحث امروز ماست، این اطاعت خدا، بله بخشید، این عبادت خدا، این عبادت خدا از طریق اطاعت فرمان روای الهی است، یعنی راه دیگری ندارد. اینکه کسی تصور کند میتواند خدا رو عبادت کند از طریق دیگری، این ممکن نیست. و شاید مسئله سجده برای آدم هم همین معنا رو متضمن باشد، که اسجدوا لآدم، و دعوای آدم با شیطان یا ابلیس با آدم این بود که ابلیس می‌خواست خدا رو از غیر طریق خلیفت الله عبادت کنه. و او گفتند که مرال اخرج انک رجیم، که این ممکن نیست که از غیر طریق خلیفت الله و از غیر طریق فرمان روای الهی بتواند کسی اطاعت خدا کند یا عبادت خدا کند.
این سی ثمره بسیار مهمی که ایجاد میکنه در ادامه فرمایش هست در دیروز، وقتی که ما عبادت رو اطاعت بدونیم در همه شؤون زندگی میاد.
بله.
اگه به معنی سجده بدونیم فقط اون وقت نماز میاد.
بله.
لذا میگیم سبک زندگی ما تماما
عبودیت
الهی توش هستش. فهم که فهمیدین مالا نصفیه نداری.
بله.
یه در همه جا حکم هست.
در همه جا حکم، بده همه جا عبودیته، یعنی حتی کسی که غذا میخورد،
بله، اینو
این هم داره عبودیت میکند. یا کسی به هر حال ما حتی جایی که میگیم اباحه، این اباحه حکم هست، این مباح عدم الحکم نیست، این هم تأکید داریم روش. یعنی ولذا میفرماد ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يؤخذ بعزائمه. چرا يحب؟ چون اونم اطاعته. اخذ بالرخص الهی این که میگه من چون خدا گفته میتونی بکنی بکنم، چون خدا گفته مباح است این کار رو انجام میدم. این خیلی مهمه. در جایی که ما اباحه داریم اینجا عدم الحکم نداریم. این نکته مهمی است که باید بهش توجه بشه. متأسفانه گاهی آدم میبیند که در حالا بعضی از کلمات حتی اصولیین گاهی مثلا عدم الالزام را صرف عدم الالزام، صرف عدم الحکم التکلیفی الزامی رو میگن، یعنی اباحه. نه، این اباحه خودش هم انشاء حکم میخواد، یعنی خودش هم انشاء، خودش هم حکم، خودش هم جعل. روایات متعددی داریم که بر همین مفهوم تأکید دارند. از جمله این روایت هست که می‌فرماید افضل بال علی بن علی عن محمد بن عیسی، که منظور علی بن ابراهیم است، عن محمد بن عیسی عن یونس عن محمد بن الفضیل قال سألته عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل. قال أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر. قال أبو جعفر عليه السلام حبنا إيمان و بغضنا کفر. این افضل ما یتقرب به العباد و الله. یتقرب همون عبادت هست.
باید توی محاسن هم اومده. فقط سوال دست که محاسن رو شما فهمیدین که ما از کافی برتر نمیدونیم، درسته؟
بله، نه کافی، بله نه
برتر از محاسن،
بله کافی از محاسن هم برتر، بله.
بسائر
چی؟
بسائر.
بله بله بله، هیچ یک از این کتب به دقت کافی نیست. همچنین در روایت دیگری داریم، این روایتی خوندیم کتاب الکافی جلد یک صفحه 187، روایت دیگر در همون اصول کافی است، صفحه جلد یک صفحه 181. عنه عن بعد سند کار نداریم. عن جابر قال سمعت ابا جعفر یقول صلوات الله انما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف امامه وعرف امامه منا اهل البيت ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الامام منا اهل البيت فانما يعرف ويعبد غير الله هاکذا والله ضلالن. یه نکته در کلمه معرفت هست، این رو ما از تتبع موارد استعمال کلمه معرفت، معرفت وقتی گفته میشه غیر از علمه. وقتی گفته معرفت یعنی علم با ادای حق، یه عرفه مثلا فلان چیز رو، عرفه، به این معناست که علم با ادای حق، یعنی تنها علم تنهایی این معرفت نیست، معرفت یه حالت عمل هم توش هست. این معرفت در اون آیه کریمه سوره یوسف خوب دقت کنید، این آیه روشن میکند این ادعایی رو که ما میکنیم.
جناب ما برعکس فکر میکردیم، الان خیلی جالب، چون من تصور میکردم معرفت شناخت صرفه و علم توش عمل هم هست.
بله، الان ملاحظه کنید این آیه کریمه سوره یوسف رو که الان عرض میکنم، ولی البته استعمالات زیادی معید داریم، اونتا این آیه خیلی روشن میکند این معنا. در هنگامی که برادران یوسف در اون سفر اولی که آمدند به خدمت یوسف رسیدند، و جا اخوت یوسف فدخلوا علیه فعرفهم و هم له منکرون، ولما جهزهم بجهازهم قال اتونی با اخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل و انا خیر المنزلین فان لم تأتونی به فلا کید لکم عندی ولا تقربون قالوا سنراود عنه اباه و انا لفاعلون. تا اینجا معلوم که حضرت گفت که سفر بعدی که میاید باید اون برادر دیگرتون هم با خودتون بیارید، فان لا کید لکم عندی. بعد میگه و قال لفتیانه، شاهد ما این آیه است، و قال لفتیانه اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. فرمود بضاعی اونها رو، این متاعی که آورده بودند که به عنوان ثمن، به عنوان بها در مقابل اون گندمی که میگیرند به دولت مصر بدهند، فرمود این ثمن رو، این بضاعت رو، این متاع رو بگذارید توی بارشون. لعلهم یعرفون، یعرفون ها یعنی چی؟ این که یعنی بدونند که این بضاعت بضاعت خودشونه، فقط اینه. خب یک دیگه چه اثری دارد که حالا بدانند که این بضاعت بضاعت خودشونه؟ این لعبا لعلهم یرجعون چه مناسبتی دارد؟ این لعلهم یعرفون ها یعنی حقش رو ادا کنن. این یعرف یعنی اینجا در زبان عرب میگن مثلا اگر شما یه خدمتی به کسی کردید میگن عرفه، خلاصه خدمت شما رو. عرفان الجمیل تعبیر عربینه، عرفان الجمیل. عرفان الجمیل یعنی چی؟ کلمه عرفان الجمیل در عرب، در زبان عرب به کار میبرن عرفان الجمیل. عرفان الجمیل یعنی که اگه جمیلی یک کار خیلی به کسی کردی، عرفان الجمیلش این است که او به تو پاسخ خوب بده. تو کار خیر کردی، او هم در مقابلش بشناسد. در فارسی هم گویی هست که میگن مثلا که این خلاصه خدمت ما رو بشناسد،
قدر تو را
بدن، قدر تو را بدن، قدر شناسی. این معرفت اینطوریه، از معرفت، آها، معرفت یعنی قدر شناسی است، نه صرف این که ارشد علم صرف است. لذا اینجا فقط لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا، شاید قدر شناسی کنند، بشناسند قدر این کار رو که ما بشون. ما لذا اونام چی گفتن بعد؟ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع عند الكيل فارسل معنا. بعد میگن ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم. خب وقتی وجدوا چی گفتن؟ قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا. بعد ونمير اهلنا ونحفظ اخانا. اونها هم این معرفت رو گفتن در پاسخ این کاری که یوسف کرده باید برادرمون بخوند ببریم. این پاسخ اونها هم روشن کننده این مطلبه، یعنی تأکیده بر این مطلبه که این لعلهم یعرفونها یعنی که وقتی متاع رو دیدند، وقتی بضاعتشون رو دیدند، اینا قدرشناسی کنند. اونها هم وقتی بضاعت رو دیدند به پدر چی گفتن؟ قالوا یا ابانا ما نبغی، چه کنیم؟ هذه بضاعت و ناردت الینا. این متاع ما رو رد کرده از چه ملک خوبیست؟ و نمیر و اهلنا. پس این و نمیر و اهلنا اشاره که ما برادرمون میبریم، هم متاع میاریم هم طعام میاریم. این نمیر و اهلنا یعنی تغذیه میکنیم اهل خودمون رو. و نحفظ و اخانا، و اخان را و برادر خودمون هم حفظ میکنیم، محافظت میکنیم. و نزداد و کیل بعیر، چون با مامیاتی کیل بعیری هم اضافه میشه با. و ذالک کیلون یسیر. از این جوا، از این مطلبی که اینجا بعد از فتح متاع و معرفت بضاعت، یعنی دیدن بضاعت هم از اونها سر زده، این تأکید میکند که مراد از لعلهم یعرفونها، یعنی لعلهم قدرشناسی کنند این کاری که ما برای اونها کردیم. خلاصه تعبیر ایشون معرفت قدرشناسیه، نه صرف شناخت به بحض بدون یک رفتار متناسب با شأن اون معروف، شأن اون لذاست. معروف منکرم که میگند، معروف منکر، معروف منکرم مربوط به عمله، یعنی عمل معروف و عمل منکر. و لذاست که این معرفت یه واژه ایست که باید متوجه شد که معرفت اینجا تنها صرف این که بشناسم امام کیه، و الا تمام منافقین میدانستند که رسول الله امام است، واجب و طاعه است. تمام منافقین میدانستند که علی بن ابی طالب امام است. علم به معنای محض علم در اونها بود، به تعبیری که ما قبلا کردیم ایمان تصدیقی داشتند، تصدیق داشتند به این که امام کیست. اونی که نداشتند ایمان تسلیمی بود، که ایمان تسلیمی هم معرفت، ایمان تسلیمی از معرفت جدا نیست.
معروف یعنی اون چیزی که عرفه روش پیاده شده، یعنی عملی که مناسب با اون.
آها، معروف یعنی چیزی که خوب شناخته شده است. خوب شناخته شده یعنی چی؟ یعنی در عمل خوب شناخته، پسندیده شده، پسندیده. این که شما چیزی میپسندیدن نیست، یعنی عمل میکنید بهش. میپسندید یعنی انتخابش میکنید، یعنی در عمل بهش عمل. لازم با کلمه معروف رو در فارسی که ترجمه میکنیم معمولا به پسندیده ها ترجمه میکنیم، پسندیده و ناپسندیده. معروف اون که ناپسندیده یعنی اینکه که آدم رهاش میکنه، نمیپسندش. معروف اونه که میپسندش. پس در معروف پسندیده بودن نهفته است در معنای معروف، و در منکر ناپسند بودن درش نهفته است. و لذا است که به شکلی این معنای، یعنی به شکلی عمل در معنای معرفت اشباع شده و نهفته شده چنین معنای. و لذا اینجا که در این روایت می‌فرماید که انما یعرف الله عز و جل و یعبده من عرف الله و عرف امامه منا اهل البيت من لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الامام منا اهل البيت فانما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا. اینجا يعبدو هم که بر يعرف عطف شده، عطف تفسیری است در حقیقت. انما يعرف الله عز وجل ويعبد، عطف تفسیری است، نه اینکه عبادت چیزی باشد افزون بر معرفت الله. لذا در عبارت بعدی دیگه عبادت برش عطف نشد. انما یعرف الله عز و جل و یعبده من عرف الله و عرف امامه منا اهل البيت. بعدم که میفهمد من لا یعرف الله عز و جل و لا یعرف الامام منا اهل البيت فانما یعرف و یعبد غیر الله هكذا والله ضلالا. بازم اونجا یعبدو که عطف بر یعرف شده، این عبدو بازم عطف تفسیری است، نه عطف زائد بر معطوف. احسنتم، خوب گفتید. در روایات آمده، در روایت در تفسیر و ما خلقنا، این نکته خوبی بود که آقای فرمودند سیدون که در روایات، در من مدت ها توی این تفسیر روایی متأمل میکرد که چرا اینجوری تفسیر شده. در تفسیر آیه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اومده ای لیعرفون، ای لیعرف.
حالا الان فهمیدین
چی؟ آره که میگفتم چرا لیعبدونی به لیعرفون تبع
چرا؟
آره یعبدون خب عبادت عمله، یعرفون مثلا شناخته. چطور این آیا معنیش هست که شناخت کافیه دیگه؟ باید این از این نکتهش اینه که یعرفونی اینجا همون یعبدونی است در حقیقت، یعنی قدر شناختن. یعبدونی معنی که معرفت معنی شناختن قدر معروف است، قدر اون چیزی که یعرف، و این تأکید است بر بله اون چیزی که عرض شد.
اینجا هم که و جا اخوت یوسف فدخل و علی فعرفهم و هم له منکرون، یعنی حضرت یوسف قدر اونا رو دانست، بهشون احترام.
اینم نکته، اینم نکته است که خدا اینجا واژه معرفت رو و منکر این رو، این نکته است، نکته تفسیری جالبی است که نفرمود که مثلا فعلمو بهی مثلا و هو مثلا هم لا لم يعلموا و هو علم بهم، نه هم و هم له منکرون. خب روایت دیگر باز هم به همین مضمون که بسیار سندش قوی است، عن ابي حمزه، ابي حمزه الثمالي قال قال لي ابو جعفر، این اون روایتی که خوندیم صفحه 181 جلد 1 کافی بود، اینی که الان میخوانیم صفحه 180 کافی جلد 1. میفرماید بازم روایت این است انما قال لي ابو جعفر انما يعبد الله من يعرف الله فاما من لا يعرف الله فانما يعبده هكذا ضلالا. واظن این تاکید بر این که چیست، انما يعبد الله من يعرف الله، عبادت اینجا به چی؟ به معرفت الله تفسیر شد. قال جعلت فداك فما معرفت الله، می قلت جعلت فداك فما معرفت الله، قال تصدیق الله عز وجل و تصدیق رسوله و موالات علی صلی الله علیه وسلم و الائتمام به، دقت می فرمایید به عبارت والائتمام به وبأئمة الهدى والبراءة والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله عز وجل. هكذا يعرف الله عز وجل وموالاة علي بن أبي طالب يعرف الله عز وجل. خیلی روایت روشنه. لما وقتی وارد روایات میشه اینه که چه بحری از معارف توی این روایت نهفته است و قانونمنده، یعنی یک سری مطالب همینطوری پراکنده نیست، یک شبکه معارفی به هم پیوسته است که ملزم من تأکید دارم که در تفسیر قرآن ما تفسیری بکنیم که اون شبکه معارفی واژگان قرآن رو بتونیم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم و بشناسیم اون شبکه معارفی رو. که حالا یه مقدارش رو شروع کردیم، دوست دارم خدا توفیق بده دوباره ادامه بدیم اون بحث تفسیری رو. باز در همین باب، همین باب، باب معرفت الامام رد علی در اصول کافی جلد یک همون صفحه 180 دو سه روایت دیگه هم میخونیم، همه در همین با همین مضمون که بعدم از لحاظ سندی خوبه روایت. ان احدهما علیه السلام، ان احدهما علیه السلام انه قال لا يكون العبد مؤمنا حتی يعرف الله، حتی يعرف الله و رسوله و الائمه كلهم و امام زمانه. این تأکید بر الائمه كلهم مسئله مهمه، و امام زمانه و يرد اليه و یسلم له ثم قال کیف یعرف الاخر و هو یجهل الاول. اینکه کسی فقط بیاد مثلا امام زمان انشاءالله ظهور کند، کسی بگه خب من امام زمان رو قبول دارم، کار به قبلیاش ندارم، میگه نه، این یک وحدت واحدی است که قابل تفکیک نیست. کیف یعرف الاخر و هو یجهل الاول. البته اینم تفسیر میخواد، نمیخوام واردش. بازم روایت دیگری داریم که بازم سندن بسیار قوی است. محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زراره، سند طلائی بس. قال قلت لابي جعفر عليه السلام. ببینید نقش امام باقر چقدر نقش مهمی بوده در آگاه سازی شیعان به مسئله امامت. عمدتا مسئله از امام باقر شروع شد، اینکه تبیین مسائل امامت. قبل از امام باقر قبول داشتن امام ائمه رو تبعیت میکردن، اما با این آگاهی و تفصیل از دوران امام باقر شروع شد. قال ببین همه این روایاتی که ما خوندیم تا حالا همش ابا جعفر ابا جعفر است صلوات الله. قال قلت لابي جعفر عليه السلام اخبرني عن معرفه الامام منكم واجبه على جميع الخلق. همه مردم موظفن به معرفت امام شما. فقال ان الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الى الناس اجمعين رسولا وحجه لله على جميع خلقه في ارضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما، يعني يعرف حق الله ورسوله، فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهم لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما. این یعنی معرفت امام و معرفت الرسول و معرفت الله، اینا یک واحد به هم پیوسته تفکیک ناپذیره. نمیشه کسی بگه من امام رو قبول دارم، خدا و رسولش رو قبول ندارم، خدا رو قبول دارم امامش رو قبول ندارم، خدا رو قبول دارم رسولش رو قبول ندارم. و این یک مطلب بسیار مهمی است. قال قلت فما تقول في من يؤمن بالله ورسوله ويصدق رسوله في جميع ما أنزل الله يجب على أولئك حق معرفتكم. رسول خدا را قبول داره، میگه هر چی هم رسول خدا میگه من قبول. آیا این حق معرفت شما رو واجب؟ قال نعم. أليس هؤلاء يعرفون فلانا وفلانا؟ قلت بلى. قال أترى أن الله هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء؟ والله ما أوقع ذلك في قلوبهم إلا الشيطان، لا والله ما ألهم المؤمنين حقنا إلا الله عز وجل. عندي مربوط به إن أسئين إلهاميس، يك ارتباط إلهيس، يك تأييد إلهيس. إن برميان بون آياتي كم إفرمايات ك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما یه بحثی در بحث امامت داریم که انشالله نمیدونم بحث کردیم در ماه رمضان قبل یا نه، ولی اگه توفیق بود عمری بود این ماه رمضان انشالله دوباره بحث امامت ادامه میدیم، که اونجا این مطلب رو توضیح میدیم که در قرآن کریم در روایت داریم هدایت محال از غیر خدای متعال حاصل بشه. یعنی علت تامه منحصره غیر قابل اشتراک هدایت خدای متعال است. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. این اشاره به اون اصل مهمه است. خب
این روایت رو نخوندیم که علل شرایط بودم خیلی مرتبطی خرج الحسین خرج الحسین علا اصحابهی فقال ایها الناس،
این همون روایت معروفه.
بله
بله، که هم به حضرت امیر نسبت داده شده هم به این. ما قبلا به نسبت دیگری این روایت مفصلن خونده، اونم مزامین اینطوری زیاد پیش هست. بله خوب روایتیه، منتها حالا چون این روایت قبلا خونده بودیم ما دیگه تکرار نکردیم. اما این روایت رو همون ابو جعفر اسکافی هم بهترین متنی که از این روایت نقل شده، متن ابو جعفر اسکافی در کتاب المعیار و الموازنه است که ما این رو قبلا متنش رو مطرح کردیم. بله اونجا هم خیلی روایت مفصلی است، هم به امیر المومنین نسبت داده شده. البته ابو جعفر اسکافی این رو از خطبه های حضرت امیر نقل میکنه و هیچ منافاتی نداره. ما استفاده کرد، یعنی آدم مراجعه که میکنه اینه که گاهی ائمه اطهار همون عبارت امام قبلی رو دوباره تکرار میکنن. این حسنه، چون الاحمت و نور واحد، کلام هم کلام واحد یک مثل گاهی. بله و این از لطائف الامور است که میبینید که مثلا گاهی حضرت امیر، این هم خیلی از روایاتی که به رسول الله نسبت داده میشه، این خود نص روایت هم از حضرت امیر نقل شد و این منافات نداره. معنیش این نیست که حضرت امیر این نفرموده و اشتباه کرده رو، این خیلی همونی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا فرموده، این رو حضرت امیر به نسبتی همون عبارت رو با همون مضمون بازم تکرار فرموده است. خب تا همینجا اکتفا میکنیم. صلی الله علیه و آله و سلم.